سه بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. در ادامه شما شنونده مشروع خبرها و گزارش های این بخش خبری خواهید بود. یک شرکت پتروشیمی تایوان میگوید با وجود لغو تحریم‌های آمریکا علیه ایران، تایوان قادر به خرید نفت از ایران نیست. به گفته یک سازمان حقوق بشری، هدف موشک‌های اسرائیلی یک انبار تسلیحات ایرانی در سوریه بوده است. و اوکراین ورود مردان روسی به این کشور را ممنوع کرد. به این بخش خبری خوش آمدید. شرکت پتروشیمی فرموسا در تایوان میگوید به دلیل فقدان مکانیزم پرداخت پول، به رغم معافیت از تحریم‌های دولت آمریکا، از ایران نفت نمی‌خرد. کیلین سخنگوی فرموسا به خبرگزاری رویترز گفته بخشی از جای خالی نفت ایران را با نفت خام عراق پر خواهد کرد. تصمیم شرکت فرموسا نشان دهنده چالش‌های پیش روی تهران برای فروش نفت خود علی‌رغم معافیت‌های آمریکا به خریداران سنتی نفت ایران است. بر اساس قرارداد بلند مدت شرکت فرموسا با شرکت ملی نفت ایران، این شرکت هر سه ماه 2 میلیون بشکه نفت از ایران خریداری می‌کند. این شرکت آخرین بار در پایان ماه اوت 2 میلیون بشکه نفت از ایران خریداری کرد که در اواسط ماه سپتامبر طرف تایوانی تحویل داده شده است. سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید هدف موشک‌های اسرائیلی در حملات روز پنجشنبه یک انبار تسلیحات متعلق به ایران در نزدیکی دمشق پایتخت سوریه بوده است. به گفته این سازمان که مقر آن در بریتانیا است، انباری در منطقه جبل منعا در حومه جنوبی دمشق متعلق به سپاه پاسداران و حزب الله لبنان است. تاکنون میزان تلفات یا آسیب‌های جدی در اثر این حمله اعلام نشده است. بامداد روز جمعه، در حالی که سوریه از سرنگون کردن یک جنگنده و 4 موشک اسرائیلی پیش از رسیدن به اهدافی در خاک سوریه خبر می‌داد، ارتش اسرائیل این گزارش را بی اساس خواند. سوریه ادعا کرده که موشک‌های اسرائیل به سمت منطقه الکسوه در جنوب دمشق شلیک شده بود. اسرائیل می‌گوید تنها شاهد شلیک یک موشک زمین به هوا از سوی سوریه به بلندی‌های جولان بوده است و نه چیز دیگر. از دیگر سو، برایان هوک نماینده ویژه آمریکا در امور ایران روز پنجشنبه جمهوری اسلامی را متهم کرد که همچنان شبه نظامیان حوثی را با سلاح‌های خود تجهیز می‌کند. او افزود تهران گروه طالبان در افغانستان را نیز مورد حمایت نظامی قرار داده است. در این نشست یک فروند موشک زمین به هوا با نام صیاد 2 به نمایش گذاشته شد که به گفته آقای هوک ایران در اختیار شورشیان حوثی در یمن گذارده تا هواپیماهای جنگی ائتلاف نظامی به رهبری عربستان را هدف قرار دهد و به این ترتیب قطعنامه‌های سازمان ملل متحد را نقض کرده است. فرهنگ قویمی و جزئیات بیشتر در این باره.
برایان هوک نماینده ویژه آمریکا در امور ایران روز پنجشنبه در نشستی خبری جمهوری اسلامی را متهم کرد که همچنان شبه نظامیان حوثی را با سلاح‌های خود تجهیز می‌کند و گروه طالبان در افغانستان را نیز مورد حمایت نظامی قرار داده است. در این نشست یک فروند موشک زمین به هوا به نام صیاد 2 به نمایش گذاشته شد که به گفته آقای هوک جمهوری اسلامی در اختیار شورشیان حوثی در یمن گذارده تا هواپیماهای جنگی ائتلاف نظامی به رهبری عربستان را هدف قرار دهد و به این ترتیب قطعنامه‌های سازمان ملل را نقض کرده است. آقای هوک میگوید نیروهای عربستان سعودی این موشک را در یمن کشف کردند و همین که حتی اسم موشک به فارسی بر روی آن نوشته شده به معنای آن است که ایران وقعی به قطعنامه‌های سازمان ملل نمی‌نهد. موشک‌های ضد تانک نیز تجهیزات دیگری است که در این نشست به نمایش گذاشته شد، به همراه راکت توپخانه‌ای فجر که به گفته آقای هوک این راکت در ولایت هلمند افغانستان کشف شده و نشان می‌دهد ایران از طالبان حمایت نظامی می‌کند. این نشست خبری یادآور اقدامی بود که سال گذشته نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد با هدف افشای حمایت نظامی ایران از حوثی‌ها انجام داد. خانم هیلی آن زمان بقایای موشکی را به نمایش گذاشت که آمریکا میگوید ساخت ایران است و حوثی‌ها با استفاده از آن تلاش کردند عربستان سعودی را هدف قرار دهند، اتهامی که ایران آن را تکذیب کرده است. برایان هوک اما میگوید که از آن زمان حمایت‌های نظامی ایران از حوثی‌ها افزایش یافته و اقدامات تروریستی بیشتری نیز در نقاط مختلف جهان از سوی ایران انجام می‌گیرد. به گفته وی ایران به آموزش نظامی حوثی‌ها ادامه می‌دهد و در حالی تلاش‌های خود برای ارسال اسلحه به گروه‌های نیابتی و دخالت در منطقه را افزایش داده که قطعنامه‌های متعدد سازمان ملل این کشور را از صادرات سلاح منع می‌کند. وی هشدار داد تهدیدات جمهوری اسلامی افزایش می‌یابد و اگر ما نتوانیم آن را متوقف کنیم، خطر افزایش درگیری‌ها و بی‌ثباتی‌ها در منطقه افزایش خواهد یافت. آقای هوک در سخنان خود به تحریم‌های آمریکا علیه ایران اشاره کرد و خاطر نشان ساخت فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی همچنان ادامه خواهد یافت تا مادامی که سیاست‌های خود را تغییر دهد. وی همچنین تأکید کرد که آمریکا تردیدی برای متوقف کردن اقدامات مخرب ایران به خود راه نمی‌دهد و حتی گزینه نظامی را نیز بررسی می‌کند، اگرچه به گفته او ترجیح می‌دهد قبل از هر چیزی از همه ابزارهای دیپلماتیک خود استفاده کند.
نگاه حسین قویمی بود به صحبت‌های برایان هوک، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران. سرتیپ پاسدار اسکر صبوری، معاون هماهنگ کننده نیروی قدس سپاه پاسداران، گفته است وزارت خزانه داری آمریکا به اتاق جنگ اقتصادی علیه حکومت ایران تبدیل شده است. این مقام نظامی ایران ادعا کرده است که در وزارت خزانه داری آمریکا 300 نفر علیه جمهوری اسلامی فعالیت دارند. این فرمانده سپاه خواستار ایجاد قرارگاه‌های اقتصادی برای مقابله با تحریم‌ها شده و تحریم‌ها را جنگ روانی دشمن خوانده است. از دیگر سو، سه هفته پس از اجرایی شدن دومین مرحله تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران، بزرگترین شرکت بیمه در آلمان به نام مونیخ ره به فعالیت خود در ایران پایان داد. جزئیات بیشتر از شهرام میریان، خبرنگار رادیو فردا در آلمان.
به دنبال توافق هسته‌ای و لغو اکثر تحریم‌ها علیه ایران، شرکت بیمه میونیک ری آلمان، یکی از بزرگترین کمپانی‌های بیمه در دنیا، قراردادی با بیمه سامان در تهران امضا کرد. این شرکت آلمانی در راستای ارائه خدمات بیمه‌های اتکایی در دنیا و به ویژه در جبران خسارات ناشی از بلاهای طبیعی و بحران‌های مالی دنیا طی 100 سال اخیر فعالیت داشته. شرکت میونیک ری دو سال پیش پس از یک سال بحث و گفتگو سرانجام موافقت کرد قراردادی با شرکت بیمه سامان ببندد و سپس اعلام شد این پیمان شامل سه بخش بیمه اتکایی، انتقال فناوری و آموزش است. حال به خاطر دور جدید تحریم‌های آمریکا علیه ایران، این شرکت بیمه به همکاری خود با بیمه سامان پایان داده. یواخیم ونینگ، رئیس این شرکت آلمانی، در گفتگو با خبرنگاران در مونیخ خیلی کوتاه گفته شرکت مطبوعش ترجیح می‌دهد داد و ستد با آمریکا را دنبال کند، زیرا سودی که در معامله با آمریکا نصیب شرکتش خواهد شد بیش از ایران است. خبرگزاری آلمان که خبر خروج شرکت بیمه میونیک ری را منتشر کرده همچنین ادامه داده اتحادیه اروپا در تلاش است راه معامله تجاری با ایران را همچنان باز نگه دارد تا توافق هسته‌ای و یا برجام به دنبال خروج آمریکا از این توافق از میان نرود. ولی با این حال به گزارش این خبرگزاری کلیه شرکت‌های بزرگ آلمانی و دیگر کشورهای اروپایی از ادامه داد و ستد با ایران چشم پوشی کردند. این خبرگزاری در گزارش خود از دو شرکت بزرگ بین‌المللی زیمنس و شرکت خودروسازی دایملر بنز نیز یاد کرده که ایران را ترک کردند. دو هفته پیش هم شرکت نفت و گاز وینترهال آلمان کلیه فعالیت‌های مطالعاتی و اکتشافی خود را در 4 میدان نفتی در غرب ایران نیمه تمام گذاشت و این کشور را ترک گفت. این شرکت نفت و گاز علاوه بر این در نظر داشت با چند شرکت دیگر آلمانی در پیاده کردن دو طرح نیز به ارزش 12 میلیارد دلار در منطقه پتروشیمی اصلویه در جنوب ایران سرمایه گذاری کنند. یکی از مقام های بلندپایه شرکت نفت و گاز وینترهال در این باره به خبرنگاران گفته بود به دلیل تحریم های تازه آمریکا شرکت مطبوعش مجبور شد از توافقی که با شرکت ملی نفت ایران به عمل آورده بود فاصله گیرد. شهرام میریان، رادیو فردا.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام ابرقدرت ها را زیر فشار قرار داده، توام با تبعیض میباشه. این خودش به خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر منگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافته این چی کار با تو میکنم.
امروز میتونید ساعت ششم رو به صورت زنده از همین استودیو دنبال کنید. برای اون دسته از علاقمندان این برنامه بگم که حتما خبرهای مربوط به احتمال استیضاح وزیر خارجه ایران رو شنیدید. نگاهی به وزن و موقعیت سیاسی محمد جواد ظریف در برنامه ساعت ششم این هفته موضوع اصلی این برنامه است و شما میتونید بگید که درباره محمد جواد ظریف، وزن سیاسیش و موقعیت سیاسیش و همچنین عملکردش چه فکر میکنید. میتونید نظرتون رو با کارشناس برنامه و با مجری برنامه در میون بگذارید. اما در ادامه بپردازیم به برنامه ملاقات.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات. فعال مدنی 48 ساله است که از 8 مرداد ماه در زندان به سر می برد. او حامی حرکت دختران خیابان انقلاب است، چرا که اقدام آنان را یک فعالیت مدنی بدون خشونت می داند. فرهاد میسمی فارغ التحصیل رشته پزشکی از دانشگاه تهران است. او در دانشگاه از دانشجویان ممتاز بود و پس از فارغ التحصیلی بلافاصله برای گذراندن دوره تخصص مشغول تحصیل در رشته مورد علاقه‌اش پاتوبیولوژی شد. اما در این مقطع ناگهان تصمیم گرفت درس و دانشگاه را رها کند و در جایی فعالیت کند که به نظرش مؤثرتر بود. او اوایل دهه 80 شمسی مدیر مؤسسه فرهنگی اندیشه سازان بود، مؤسسه‌ای که به ویژه برای انتشار کتاب‌های کنکوری شهرت پیدا کرد. کتاب‌های آموزشی که بنا به روایت بسیاری از دانش آموزان و دانشجویان آنچه بیش از محتوایشان برای کنکوری‌ها جذاب بود، مقدمه‌هایی بود که فرهاد میسمی به عنوان مدیر مؤسسه در دیباچه کتاب‌ها می‌نوشت. او پس از چند سال مؤسسه اندیشه سازان را تعطیل کرد تا وقت خود را صرف مطالعه و فعالیت‌های مدنی کند. از آن پس گاهی در جمع خانواده‌های زندانیان سیاسی ظاهر می‌شد و گاهی هم به عنوان حامی و همراه در تجمعات اعتراضی کوچک و بزرگ. یکی از این همراهی‌ها حمایت او از نسرین ستوده مقابل کانون وکلای دادگستری بود، زمانی که این وکیل سرشناس ممنوع‌الکار بود و به این موضوع معترض. از دیگر فعالیت‌های فرهاد میسمی فراهم کردن کتابخانه‌ای کوچک اما پربار بود و برگزاری جلسات منظم کتابخانی. اما حالا 3 ماه است که این فعال مدنی زندانی است و توهین به حجاب به عنوان یکی از مقدسات اسلام و نگهداری پیکسل‌ها و نشان‌های مخالفت با حجاب اجباری از اتهام‌های اوست. به تازگی بیش از 2200 تن از پزشکان، فعالان مدنی، ناشران، دانشگاهیان و دانش‌آموختگان در نامه‌ای سرگشاده ضمن ابراز نگرانی نسبت به وضعیت جسمی فرهاد میسمی از مقام‌های ایران خواستار آزادی او شدند. اما فرهاد میسمی همچنان زندانی است و در انتظار محاکمه خود در زندان اوین سر می‌برد.
برنامه ملاقات از مهتاب وحیدی راد ما رو میرسونه به پایان این بخش خبری. از شما دعوت میکنم همچنان همراه ما بمونید و لذت ببرید از شنیدن موزیکای روز ایرانی و فرنگی، و اگر نظری دارید میتونید از طریق @فرداگرام شناسه ما در شبکه تلگرام به ما ارسال کنید.